يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در مقدمه خامسه از مقدمات بحث مشتق، مرحوم آخوند قدس سره متعرض بیان لفظی دیگر از الفاظی است که در عنوان بحث اون ذکر شده. در عنوان بحث اینطور آمده بود که اختلاف اصولیین در اینه که مشتق حقیقتون فی خصوص ما طلب بس بالمبدع فی الحال او فی ما یعمه و من قضا عن. منظور از این حال در این عبارت چیه؟ آیا منظور از این حال، حال در مقابل استقبال که در صيغه مضارع گفته میشه، یا منظور امر دیگریه؟ مرحوم آخوند قدس سره فرموده منظور از این حال امر دیگریه، منتها عبارتی داره تعبیر کرده منظور از حال در عنوان مسئله حال تلبسه. نه حال نطق. این که منظور حال تلبسه، مرحوم مشکینی اشکال کرده به مرحوم آخوند که این ظاهرا سهو در عبارت یا سهو از ناسخه، و صحیح در عبارت اینه که حال نسبت، یعنی همون حال جری و حال اطلاق منظور مرحوم آخونده که از عبارات بعدش برمیاد. ولی این سهوم نمیشه به ناسخ نسبت داد یا حتی به خود آخوند، چون همینو باز تکرار میکنه مرحوم آخوند در ذیل این عبارت. باز میفرماد که و بالجمله لا ينبغي الاشكال في كون المشتق حقیقتا فيما اذا جرى على الذات بلحاظ حال التلبس، که این کلمه باز تکرار شده. ولی به هر حال اون چه منظور مرحوم آخونده اینه که همونی که مرحوم مشکینی هم فهمش از عبارته به قرینه بقیه کلام مرحوم آخوند، منظور از حال تلبس که انهو همون حال نسبته، یعنی حال اطلاق، حال جریه. وقتی که گفتیم قائم، قائم رو نسبت دادیم به زید، آیا معناش اینه که در حالی که به اون نسبت دادیم متلبس به عرض قیامه، یا اگر از او قیامم منقضی شده و به قعود مبدل شده بازم اطلاق قائم برش میشه؟ بعید نیست اینه که مرحوم آخوند فرموده حال تلبس به لحاظ این که زمان نسبت رو که انهو میخواد اون در نظر بگیره، نه اینکه منظور از حال حال نسبت باشه. حال حال تلبس، اما حال تلبس همون حال نسبته که انهو. و کیف کان، منظور مرحوم آخون روشنه که ایشان میفرماد اون چه محل بحثه که آیا باید ذات که اطلاق مشتق برش میشه متلبس باشه در حال. منظور از اون حال اینه که وقتی که نسبت داده میشه به او باید متلبس به اون حالت باشه، یا اگر منقضی هم بود برش اطلاق میشه. منظور حال نطق نیست، هنگام نطق نیست، معیار تلبس در اون حال نسبته، نه حال نطق. چرا که مرحوم آخوم میفرماد و درست هم میفرماد، شما میگید زید کان واربن امس، خب این حقیقته ولو امروز قائم نباشه. اطلاق وارب به لحاظ امسی که زید واقعا متلبس به عرض قیام بوده، اطلاق و حمل اون بر زید حتی اگر مشتق حقیقت در خصوص متلبس هم باشه حقیقیه، چون حال نسبت حال تلبسه. ولو حال نطق حال زوال تلبس، الان که داریم میگیم کان زید واربن امس، الان زید قائم نیست، ملاک در حال حال نطق نیست. اگر زید در زمان جری و نسبت و اطلاق قائم بوده، حتما اطلاق قائم بر او اطلاق حقیقیه، حتی از نظر قائل به وضع مشتق لخصوص المتلبس، چون عدم تلبس زید به قیام در زمان متأخر منافات نداره که اطلاق قائم به لحاظ ظرف تلبس، نه اینکه الان بگیم قائم چون قبلا قائم بوده، اما اگر بگیم همون زمانی که قائم بوده قائم بوده، همان زمانی که متلبس به عرض بوده اون وقت قائم بوده، ولو حال نطق که زمان متأخره و حال حکایت قائم نباشه، این توهم مجازیت درش نمیشه. و توهم این نمیشه که اطلاق مشتق منوط به اینه که در حال نطقم اون وصفی که میخواد گفته بشه محقق باشه. اگر در حال نطق اسناد وصف به لحاظ زمان سابقه به حیثیت تقییدیه، نه اسناد به حال نطق به حیثیت تعلیلیه ی حال سابق، نه در حال نطق میگیم زید دیروز قائم بوده، نه اینکه امروز قائمه به علت که دیروز متلبس به قیام بوده. توهم این که این استعمال استعمال حقیقی نیست وجود نداره، توهم این که تردید در حقیقی بودن اون واقع باشه وجود نداره. ولذا در مثل مزارعش هم اگر میگیم زید یکون قائما غدا، قطعا این اطلاق حقیقیه، ولو گفتن بل اتفاق اطلاق مشتق به لحاظ استقبال مجازه، اینی که گفتن اطلاق مشتق به لحاظ استقبال مجازه اونجاییه که اطلاق فعلا باشه به لحاظ اینکه در آینده میخواد متلبس بشه، اما به لحاظ ظرف عدم تلبس جری و اطلاق و حمل شکل بگیره، بگن امروز زید قائمه چون فردا میخواد قائم باشه، این مجازه. اما اگر بگن زید فردا قائمه، این که مجازی درش نیست. پس منظور از حال در عنوان مسئله در حقیقت اون حال نسبته، که اگر نسبت به اون حال نسبت تلبس منقضی شده باشه این محل بحثه. اگر نسبت به حال نسبت میگن زید قائمه، حال نسبتی که داریم به زید میدیم اتصافه به قیام رو، او متلبس باشه قطعا حقیقته. اگر منقضی باشه تلبس در حال نسبت، نسبت به حال نسبت، آیا در این صورت بازم اطلاق حقیقیه یا نه؟ این محل بحثه و ملاق قطعاً حال نطق نیست. بعد مرحوم آخوند قدس سره فرموده ممکنه کسی بگه که خب منظور از حال همون حال نطق نه حال نسبت، به شاهد این که ادبا اتفاق دارن بر این که مثل جمله زیدون غاربون غدن این مجازه. این که میگن زیدون غاربون غدن مجازه، پس معلوم میشه ملاک در حقیقت بودن اینه که در حال نطق زید اگر غارب باشه این حقیقته، اما اگر در حال نطق نه فردا میخواد غارب باشه، ولو در حال نسبت که فرداست غاربه، اما اینو مجاز به حساب آوردن. پس این دلیل بر اینه که منظور از حال در عنوان بحث حال نطق نه حال نسبت، و به تعبیر مرحوم آخوند حال تلبس، که اگر منظور حال نسبت و تلبس باشه فرض اینه که در آینده به قول مرحوم آخوند حقیقتاً ضاربه، ولو این که در حال نطق فعلاً ضارب نباشه. از این عبارتشون که گفتن که زیدون غاربون غدن مجازه برمیاد که اون وضع مشتق بر متلبس به لحاظ حال نطق، که اگر در حال نطق متلبس نباشه ولو نسبت به زمان جری و نسبت تلبس باشه، این که گفتن مجازه معلوم میشه منظور از حال حال نطقه. مرحوم آخوند میفرماد این عبارت دلالتی بر این که منظور از حال حال نطق باشه درش نیست، چرا که ظاهرن منظور اینها از مجاز بودن زیدون غاربون غدن اینه که اطلاق غارب بشه مقدماً، نه اینکه اطلاق غارب بشه در حال نسبت که قد باشه، بگیم فردا غاربه، میخوایم بگیم امروز غاربه چون فردا زننده است، یعنی در حقیقت جری و اطلاق و نسبت فی الحال و غد بیان زمان تلبسه نه زمان اطلاق و جری. زیدون غاربون غدن یعنی زیدون متصفون به انهو الان متصفون به انهو غاربون، منتها لما انهو یضرب غدن. منظورشون اینه. و اما اگر منظور این باشه که اتصاف به ضاربیتم غده، این دیگه مجاز نیست. بعد مرحوم آخوند قدس سره رو میفرماد با این بیانی که گفتیم که مراد از حال حال تلبس و به تعبیر دیگر حال نسبت، نه حال نطق، معلوم میشه که اگر اطلاق بشه مشتق با فرض انقضای تلبس نسبت به حال نطق، مثلا گفته بشه زیدون ضاربون امس، منظور از ضاربون امس این باشه که زید امس متصفون به انهو ضاربون، اما متصفون به انهو ضاربون در حالی که اون امس تلبس به ضرب از اون منقضی شده، خب اینم داخله در محل خلافه. مثل غد و امس، اگر اینها منظور از تقیید به اینها به لحاظ جری و اطلاق باشه، به لحاظ اینکه اتصاف تلبس به اینها در اون زمان خاص، این اطلاق حقیقیه و جایی برای مجاز بودنش نیست. ولی اگر امس و قد برای بیان زمان اتصاف باشه نه زمان تلبس، اون وقت باید دید که حالا که زمان اتصافه، آیا در اون زمان اتصاف تلبس و شرط میدونیم تا اگر تلبس منقضی شده باشه مجاز باشه، یا شرط نمیدونیم تا بعد از انقضای تلبس هم حقیقت باشه. پس نتیجه اینه که اطلاق مشتق نسبت به حال تلبس چنانچه شخص نسبت به اون حال تلبس برش مشتق اطلاق بشه، این که حقیقته علل اطلاق و محل خلاف نیست. ولو اون حال تلبس ماضی باشه یا در آینده باشه، اینی که گفتن مشتق مجاز نسبت به استقبال تلبس آینده یا محل خلاف در جایی که تلبس منقضی شده، این مال جاییه که اطلاق مشتق بالفعل باشه به خاطر تلبس در آینده یا تلبس در گذشته. و اما اگر اطلاق مشتق به لحاظ همان ظرف تلبس باشه که گذشته است یا آینده، قطعا این اطلاق اطلاق حقیقیه. خلاف در این که آیا مشتق حقیقت در خصوص متلبسه یا اعم از متلبس و اونی که تلبس از او زائل شده، مال جاییه که اطلاق بالفعل یعنی به لحاظ غیر ظرف تلبس باشه، به تعبیر مرحوم آخون فی الحال باشه، بعد از آن که تلبس منقضی شده یا تلبس در آینده شکل میگیره. اما به لحاظ ظرف عدم تلبس که فی الحال اطلاق میشه، گفته میشه زید قائم است چون دیروز قائم بوده یا چون در آینده متلبس به قیام میشه، که اگر در گذشته بوده داخل در محل خلافه و اگر در آینده میشه این مجازه. بعد مرحوم آخوند قدس سره فرموده مؤید این مطلب که منظور از حال در عنوان نزاع حال تلبس نهال نطق اینه که ادبا اتفاق دارن بر این که اسامی دلالت بر زمان نداره، اسم فاعل قائم دلالت بر زمان نداره، بر خلاف افعال. وقت چطور میشه که بگن مشتق که از اوصاف و اسامی است اگر به معنای حال باشه؟ اطلاقش به معنای حال محل خلاف از حیث اشتراط تلبس و مجاز اگر تلبسش فی الحال نیست و تلبس در آینده. خب اینا میگن که اسم زمان، میگن اسم دال بر زمان نیست. اگر اسم دال بر زمان نیست چطور میشه فرض بکنن اینجا اسم فاعل رو متضمن معنای زمان؟ نگید اینها خودشون گفتن که صفات جاری مثل اسم فاعل عملش مشروط اینه که به معنای حال باشه یا به معنای استقبال باشه در مقابل ماضی. پس معلوم میشه منافات نداره که اسم متضمن معنای زمانم باشه، به معنای حال و استقبال و ماضی هم باشه. ایشون می‌فرماد این عبارتشون دلیل بر این نیست که زمان جزء معناست، بلکه عمل کردن این ادوات و این صفات و این اسامی مشروط به اینه که به معنای حال و استقبال باشه، ولو از باب تعدد دال و مدلول، ولو از باب قرینه، نه از باب اینکه خود اسم متضمن معنای زمانه. قرینه قائم شده بر این که منظور از اطلاق این اسم، منظور وقوع مثلا در زمان گذشته یا حال یا آینده، با قرینه فهمیده شده از باب تعدد دال و مدلول، نه از باب تضمن خود اسامی زمان را. پس اینی که گفته میشه اگر به معنای حال و استقبال باشه عمل میکنه، معناش این نیست که زمان جزء معنا باشه. شاهدش هم اینه که اتفاق دارن بر این که به معنای استقبال مجازه. خب اگر زمان حال و استقبال داخل در معنا باشه، که میگن اگر به معنای حال و استقبال باشه عمل میکنه و اگر به معنای ماضی باشه عمل نمیکنه، خب اگر به معنای حال و استقبال عمل میکنه و حال و استقبال جزء معناش باشه نباید مجاز باشه. این که اتفاق بر مجازیت دارن اگر به معنای استقبال باشه، معناش اینه که معنای استقبالی جزء مفاد لفظ نیست، بلکه مفهوم به قرینه منفصله از باب تعدد دال و مدلوله. بله. آخر کار مرحوم آخون بعد یه لایقالی رو مطرح فرموده که ممکنه کسی بگه که مراد از حال در عنوان بحث زمان حاله، از بابی که ظاهر از حال اندل اطلاق، وقتی که میگن حال یعنی زمان حال و گفته میشه که ظاهر در مشتقاتم، ظاهر حال همون زمان حاله، زمان حاله. یا از باب انصراف و انسباق از اطلاق، یا از باب قرینه حکمت که انه ظهور در این جهت داره. چون پاسخ داده که این حرف هم حرف درستی نیست که گیرم انسباق پذیرفته بشه، ولیکن در عنوان بحث که میگن مشتق ظهور وضعش برای متلبس فل حال یا اعم، اینا به صدد تعیین معنای موضوع له مشتقن، نه تعیین اون چه مراد به قرینه است. این که گفته میشه به قرینه حکمت، مثلا منظور از زمان، منظور از حال زمان حال باشه، خب این خلف فرضه. این اون چه محل بحث، محل بحث اینه که معنای وضعی مشتق رو میخوان تعیین کنن که آیا خصوص متلبس یا اهم از متلبس، نه اون معنایی رو که به واسطه قرینه ولو قرینه حکمت که انهو میخواد فهمیده بشه. این هم نسبت به امر پنجمی که مرحوم آخوند قدس سره در مقام فرموده. آخرین امری که مرحوم آخوند در بحث مقدمات بحث مشتق آورده، بحث اصله که حالا اگر ما نسبت به وضع مشتق به قراری رسیدیم که مال خصوص متلبس یا انفهوه، اگر شک کردیم آیا اصل تعیین کننده ای داریم که قابل اعتماد باشه در این که مثلا برای خصوص متلبس یا اعم، یا اصل وجود نداره، همون امر معهود از ایشان و از غیر واحدی از محققین که ما در اصول لفظیه، اصول عقلاییه‌ای رو که معتبر داریم، اون اصولی است که در تعیین مراد جاری میشه. اما بعد از اون نسبت به این که تعیین بکنه مراد رو، بعد از آنی که مراد تعیین داره که این مراد به نحو مجازی یا به نحو حقیقت، ما همچین اصلی اندل اغلا نداریم. مشیر به همون اصالت الحقیقی سید مرتضا و نظیر اون اصل، که اگر معنای مشخصی رو در نظر بگیرید نمیدونید آیا این معنا معنای حقیقی است یا مجازی، اصلی که بگه این معنا حقیقیه یا مجازی وجود نداره. اصول، اصول لفظیه اونجاییه که معنای حقیقی رو از خارج میدانیم، مجازی رو از خارج میدانیم، نمیدانیم متکلم معنای حقیقی اراده کرده در استعمال یا معنای مجازی. اصل در ناحیه تعیین مراد جاری میشه، اما بعد از تعیین مراد، تعیین این که این به نحو حقیقت یا مجاز، اصل معتبری در این مجال نداریم. ما نحن فی از این قبیله. اگر بدانیم مثلا مشتق حقیقتی در خصوص متلبسه، ندانیم در مقام استعمال اون اراده شده یا غیر اون، اصل حقیقت اقتضا میکنه همونی که معنای حقیقی مراده. ولی در ناحیه این که نمیدانیم وضعش برای اینه یا بر اون، وضعش بر خصوص متلبسه یا اعم، اصل تعیین کنندهی در این مجال وجود نداره. و اصل عدم ملاحظه خصوصیت، یعنی خصوصیت تلبس کسی بخواد به این از تمسک بکنه بر این که وضعش بر اعمه. ضمن این که دلیلی برای اعتبار این اصل نداریم، معارضه تازه به اصل عدم و ملاحظت العموم، خصوصیت لحاظ نشده، اصل اینه که عمومم نسبت به تلبس و عدم تلبس در معنا لحاظ نشده. ضمن این که حالا این کلام مرحوم آخوند به همین مقداره، ضمن این که اصل عدم ملاحظه خصوصیت اگر بخواد به عنوان استصحاب میخواد مطرح بشه، خب این از اوضح انهای اصل مثبته، چون اصل عدم ملاحظه خصوصیت اثبات اطلاق عموم نمی کنه مگر از باب ملازمه عقلیه و عرفیه، ملازمه شرعیه ای نداره عدم ملاحظه خصوصیت با ثبوت عموم و اطلاق. ولذا اولا این بود که مرحوم آخوند قدس سره اینگونه پاسخ میداد. البته اونی هم که ایشون فرموده که لا دلیل علی اعتبار این اصل درسته، چون اصل عدم ملاحظه خصوصیت اصل شرعی که نمیتونه باشه، عقلا همچین بنایی بر این اصل نداره. بعد مرحوم آخوند قدس سره فرموده کسی اگر بخواد در این ناحیه در دوران هم بین وضع مشتق برای خصوص متلبس یا وضع للعام به اصولی از قبیل ترجیح اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز استناد بکنه، اذا دار الام بین الاشتراک و بین الحقیقت و المجاز اشتراک معنوی مقدمه. که مشتق مشترک باشه به اشتراک معنوی بین متلبس و من زال عنه التلبس، یا حقیقت در متلبس باشه مجاز فی من قضا عنه التلبس، هم دائره بین این دوست. ترجیح اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز به دلیل غلبه، غالبا که انه الفاظ وضعشون به نحو اشتراک معنوی است، نه به نحو حقیقت در یک معنا مجاز در دیگری. غالبا این گونه است که وضع بر جامع داره بین معانی متعدد، نه اینکه حقیقت در برخی و مجاز در دیگری. مرحوم آخوند از این پاسخ داده که صغرن و کبرن این حرف درست نیست. اولا غلبه‌ای وجود نداره، ما ادعا می‌کنید غالب موارد معانی متعدد لفظ برای اونها به نحو اشتراک موضوعه، نه اینکه به نحو حقیقت و مجاز باشه. همچین غلبه‌ای محقق نیست یا ممنوعه، و گیرم هم همچین غلبه‌ای باشه دلیلی بر ترجیح به این غلبه وجود نداره، دلیلی بر اعتبار این غلبه نیست که این غلبه بخواد حجت بر موارد شک باشه. پس مرحوم آخوند قدس سره محصل کلامش این میشه که نسبت به اصول لفظیه و اصول عقلائیه در تعیین وضعیت اگر امر مردد شد بین وضع مشتق برای خصوص متلبس یا اعم، اصولی وجود نداره که تعیین کنه یکی از دو طرف رو، وضع برای خصوص متلبس رو یا وضع برای اعم رو. این نسبت به اصول لفظیه و اصول اغلاییه. و فرض اینه که اصل شرعیم در تعیین مفاد الفاظ خب وجود نداره. نوبت میرسه به اصل عملی، اصول عملیه مربوط به وظیفه مکلف در موارد شرع. آیا اگر شک در وضع مشتق بر خصوص متلبس یا اعم کردیم، اصل عملی عام می‌داریم که تعیین کننده وظیفه عملی مکلف علل اطلاق باشه، که نتیجه اون اصل عملی مطابقت داشته باشه مثلا با وضع مشتق لخصوص متلبس یا اعم؟ مرحوم آخون می‌فرماد نه، اصل عام عملی هم نداریم. اصل عملی مختلف به اختلاف موارده. بعضی جاها مجرای براءته، بعضی جاها مجرای استصحابه. اگر در مثل مثلا اگر گفته اکرم کل عالمن، خب نمیدونیم کسی که قبلا عالم بوده و الان از اون علم منقضی شده، اما عالم بوده در زمانی که وجوب اکرام نبوده، حالا که وجوب اکرام آمده عالم نیست. خب در مثل این مورد اصل براءت محکمه، چون این شخص وجوب اکرامش برمون مشکوکه. بعد از آنی که دلیل اجمال داره فرزند، محقق نیست که عالم یعنی شامل اون کسی که انقضا عنه العلم بشه. قدر متیقنش اونیه که متلبسه، کسی که متلبسه داخل در دایره وجوب حتما. و اما کسی که قبلا متلبسه به علم بوده قبل از زمان وجوب، جعل وجوب، متلبسه به علم بوده اما الان علم از او زائله، خب جعل وجوبی که الان شد معلوم نیست شامل این مورد بشه. ولذا اصل براءت اقتضا میکنه اکرام کسی که سابقا متلبسه به علم بوده فعلا واجب نیست. کما این که اگر در حال تلبس جعل وجوب شده، دیروز که این عالم بود وجوب اکرام هم داشت، حالا علم از او زائل شد، نمیدونیم الان وجوب اکرام باقیه یا نه، اینجا استصحاب وجوب اکرام هست. چون قبل از زوال تلبس، یعنی در حال تلبس وجوب اکرام داشت، بعد از زوال این تلبس نمیدونیم این وجوب زائل شد یا نه، استصحاب بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه اقتضا میکنه که وجوبی که سابق محقق بوده الان باقیه. خلاصه اصل عملی به اختلاف موارد فرق میکنه. گاهی جاها اصل مقتضی مطابق با عدم صدق مشتق، مثل مورد اصل براءتی که گفته شد، الان اگر تلبس از او زائل شده وجوب اکرام نیست، این مطابقت داره با اینکه وجوبه، با اینکه عالم یعنی متلبس بالفعل، و اما اون که متلبس بوده و منقضی شده از او تلبس، اگر عالم نمی بود خب اصل براءت نتیجهش مطابق با عدم صدق مشتقه. کما این که در موارد استصحاب نتیجهش مطابقت داره با وضع مشتق للاعم من المتلبس، دیروز که عالم بود و واجب الاکرام بود، امروز علم از او زائل شد، شک در استمرار حکم داریم، استصحاب بقای وجوب مطابقت داره با اینکه الان اطلاق عالمم بر او بشه. این طور نیست که یک اصل عامی باشه که مطابقت داشته باشه با احد الامرین فقط، یعنی اصل اندشک اصل عملی اقتضا بکنه ما یطابق و وضع مشتق رو لخصوص المتلبس یا وضع مشتق رو للعام، بلکه گاهی اصل با یک طرف و گاهی با طرف دیگر اصل عملی متطابقه. و اما اصل لفظی بالکل وجود نداره، اصل لفظی که تعیین کننده وظیفه مکلف باشه به نحوی که اثبات وضع رو به نحو خاصی عند شک و عند دوران بخواد کرده باشه. والحمدلله رب العالمین.